رادیو جوان. ممنون و متشکریم که همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم شنونده رادیوم باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام خانم ها آقایان، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 15 بهمن ماه 1399 خورشیدی و 3 فوریه 2021 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید. رادیوم برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی 10 صبح میتونید به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز گوش کنید. همین ابتدای برنامه دعوت میکنم که صفحه برنامه رادیوم در فضای مجازی رو دنبال بکنید. نشانه ما هست @ra.radium و فراموش نکنید که با نصب اپلیکیشن ایران صدا هر کجا و هر زمان میتونید کلیه برنامه های شبکه های رادیویی رو گوش بکنید، به بخش آرشیو دسترسی داشته باشید، دانلود بکنید، برای دوستانتون هم ارسال کنید. علاوه بر شماره 162 که همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستند، فراموش نکنید که میتونید به شماره 30881 پیامک بزنید یا با شماره 2265-2104 تماس بگیرید، به سوالی که تا چند لحظه بعد طرح میکنم پاسخ بدید. سوال پیامکی امروز ما این هست: به ما بگید که خواب نیتروژنی چه خوابیه و اگر به خواب نیتروژنی فرو بریم بایستی چی کار بکنیم، چطور اصلا رخ میده. به 30881 پیامک بزنید یا با شماره 2265-2104 تماس بگیرید. در رادیو مطابق هر روز ماشین جواب هم داریم که بهش سوالی رو دادیم و قرار هستش که الان برای شما طرح بکنن و در ادامه برنامه پاسخ اون رو هم به اون بگن.
در ماشین جواب امروز قراره به سراغ یکی از عناصر مهم چهارگانه طبیعت یعنی جریان باد بریم. این موضوع کاملا مسلمه که همه ما جریان هوا و نوع شدیدتر اون یعنی باد رو توی طبیعت حس کردیم و میشناسیم. جریانی که در طول تاریخ بشر از حرکت و جابجایی تا تولید انرژی برق کاربرد داشته. اما سوال اینجاست که جریان هوا و باد از کجا شروع میشه؟ از کجا میاد؟ رادیوم امروز را از دست ندید. در بخش بعدی ماشین جواب من علی نوبخت پاسخ علمی دانشمندان رو در مورد این سوال توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را می‌شنوید. ra.radium
ممنون از کسانی که در همین لحظاتی که گذشت صفحه برنامه رادیوم @ra.radium رو اومدن دنبال کردند. اما سوال پیامکی امروز رو یک بار دیگه اعلام میکنم: به ما بگید که خواب نیتروژنی چه خوابی هست، چطور انسان به خواب نیتروژنی فرو میره و برای برطرف شدن مشکل چی کار بایستی بکنیم. به 30881 پیامک بزنید یا با شماره تلفن 2265-2104 تماس بگیرید.
خبر رادیو ra.radio.
خبر اول، ماهواره مخابراتی ایران تا 3 سال دیگر در مدار زمین قرار می‌گیرد. دیروز شنبه 14 بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی بود و در مراسمی که دیروز عصر سه‌شنبه به مناسبت همین روز برگزار شد، آقای محمد جواد آذری جهرومی اعلام کردند که نقاط مداری ثبت شده به نام ایران در اختیار بخش خصوصی قرار داده شده و تا 3 سال آینده نخستین ماهواره مخابراتی ایران در مدار زمین آهنگ و در موقعیت 43.5 درجه شرقی قرار می‌گیرد. حتما میدونید، شاید هم نمیدونید، که ماهواره ها بعضی از اونها برای سنجش از دور به کار گرفته میشن و بعضی از ماهواره ها هم کاربرد مخابراتی دارند. برای مقاصد مخابراتی ماهواره بایستی همواره بالا سر نقطه ای از زمین به صورت ثابت حاضر باشه، جاش نسبت به اون نقطه زمین تغییر نکنه. به عبارت دیگه، ناظری که روی زمین ایستاده همیشه اون ماهواره رو همون نقطه تو همون جای آسمان ببینه. به این نقطه خاص که بهتر بگیم مدار خاص که ماهواره ها اونجا میتونن قرار بگیرن، اصطلاحا بهش میگن مدار زمین آهنگ. مداری هستش که در فاصله 36 هزار کیلومتری از زمین هست و ماهواره هایی که در این مدار 36 هزار کیلومتری قرار میگیرند، مدت گردششون به دور زمین برابر هست با چرخش زمین به دور خودش، یعنی همون 24 ساعت. و چون گردشش به دور زمین با چرخش زمین دور خودش برابره، پس اینا همیشه بالا سر یک نقطه از زمین هستن، برای کاربردهای مخابراتی استفاده میشن. و حالا قرار هستش که ظرف 3 سال آینده ماهواره مخابراتی ایران هم در این مدار قرار بگیره. ماهواره هایی داشتیم تا الان که کار میکردن، داداشون دریافت میکردیم، اما در مدار زمین آهنگ یا مخابراتی نبودن. صبح چهارشنبه است، آخرین برنامه این هفته رو داریم خدمتتون تقدیم میکنیم. یه خبر جالب بگم، یه مقدار خنده رو لباتون بیاد. میمون‌ها به زودی میتونن بازی کامپیوتری انجام بدن. برای خیلی ها تصور این که یک روزی میمونی کنار دستشون بشینه و با اونها بازی کامپیوتری انجام بده شاید از اتفاقات محال باشه و فقط در فیلم‌های علمی تخیلی برای ماها شدنی باشه و بتونی حتی تصورش بکنیم. اما آقای ایلان ماسک، کارآفرین مشهور جهان که اکنون رتبه اول ثروتمندترین انسان رو در اختیار داره، در واقع گفته به زودی همتون رو شگفت زده میکنم. ایشون اخیراً در یک برنامه تلویزیونی حاضر شدند و خبر کوتاه و مهم و جالبی رو گفتند و گفتند که ما میمونی رو داریم که تراشه بی سیم در جمجمش قرار دادیم و میتونه با استفاده از مغزش بازی های کامپیوتری انجام بده. این دستاورد از سوی شرکت نورالینک، یکی از 10 شرکت متعلق به ایلان ماسک، به دست اومده که روی تراشه‌های ایمپلنت ارتباط مغز و رایانه کار می‌کنه. پیش از این نورالینک در ویدیویی نشون داده بود که می‌تونه با استفاده از تراشه بی سیم در مغز یک خوک فعالیت اونها رو ثبت و پیش‌بینی بکنه. و هدف از همه این پروژه‌ها چی هستش؟ کلاً کمپانی نورالینک هدفش این هستش که به زودی بتونه اتصال بین مغز انسان و رایانه‌ها رو ممکن بکنه و تجهیزات و سیستم‌های واسطه بین انسان و دستگاه‌های هوشمند پیرامون زندگیش حذف بشه. و خبر آخر، حتما توی این یکی دو روز شنیدید که به زودی قرار هستش که واکسن روسی وارد کشورمون بشه و حالا از روسیه همچنان خبر میرسه که اونا اعلام آمادگی کردن که از اینترنت جهانی جدا بشند.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium. اینجا رادیوم است. رادیوم.
ساعت 9:10 هست، برنامه رادیوم رو از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز گوش میکنید. از شما سوال کردیم که خواب نیتروژنی چی هست و اگر مبتلا به خواب نیتروژنی بشیم باید چی کار بکنیم. شیروانی از پاسارگاد، خانم یا آقای شیروانی، گفتن که سلام، خواب نیتروژنی مساوی مرگ خاموش هست. اینم یه پاسخه. فرشاد از تبریز گفتن ازدیاد نیتروژن در خون بیش از حد، در خون که بیش از حد استاندارد باشه در اثر عدم رعایت محدوده زمانی به هنگام قواسی رخ میده که از علائم اون دست زدن به حرکات احمقانه و به هم خوردن تعادل هست. اینم نظر آقا فرشاد هستش. همچنان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم به 30881. همین الان پیامک بزنید، بگید خواب نیتروژنی چیه و اگر مبتلا شدید باید چیکار بکنید. 2265 2104 هم شماره تلفنی هستش که میتونید تماس بگیرید. آقای معین همکار من در ارتباطات منتظر دریافت تماس های تلفنی شما هستند.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium.
می رسیم به پرونده ویژه رادیوم و گفتگوی امروزمون. امروز 15 بهمن ماه 1399 ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش و تبریک میگیم به همه بانوان کشورمون روز زن و روز مادر رو. امیدواریم که در سلامت کامل باشند و خدا همه مادران رو به فرزندانشون ببخشه، براشون نگه داره. کسانی هم که مادرشون فوت شدن خداوند رحمتشون بکنن. امروز در پرونده ویژه قصد داریم به نقش زنان در کشورمون در علم و فناوری بپردازیم. در دو بخش به این موضوع خواهیم پرداخت. هم در پرونده ویژه با خانم مارال کوشکی میخوام گفتگو بکنم در داخل استودیو و ارتباط تلفنی هم بگیریم با خانم هدا عربشایی. ایشون هم گزارشی از وضعیت زنان در فعالیت‌های علمی کشورمون به ما بدن. خانم کوشکی سلام، خوش آمدید به برنامه رادیوم.
سلام، روزتون بخیر باشه. متشکرم، ممنون. درسته که امروز روز بانوان هست، اما این عید رو به شما هم تبریک میگم.
ممنون، متشکرم از شما. خانم کوشکی
چی آوردین برای پرونده؟ بله. امروز میخوایم در مورد بانوان سرزمینمون صحبت بکنیم. بله. که افتخار آفرین بودن در سطح بین المللی.
خیلی عالی.
امروز میخوام در مورد سرکار خانم فهیمه احمدی صحبت کنم. بله. دختر خانمی که متولد سال 1360 هستن و اولین مهندس پرواز بانو هستن در کشورمون که با این سن کم تو 27 سالگی تونستن اولین مهندس پرواز باشن.
جالب.
و از تجربیاتشون گفتن، خیلی خیلی شیرین بود. از کودکی علاقه به پرواز داشتن و با اینکه خلبان بودن از زمین خاکی شروع کردن. بله. با اینکه خلبانی وقتی که تو فکر آدم میاد همیشه یک آقای خلبان تو ذهن ما نقش میبنده، اما ایشون رویای کودکی خودشون رو رها نکردن و با حمایت خانواده این مسیر خودشون رو ادامه دادن و تو این زمینه تحصیل کردن و الان تبدیل شدن به اولین مهندس زن، مهندس پرواز بانو در جهان که نبض
در جهان.
بله، من چند جا خوندم که اینجوری نوشته بودن. و
خانم فهیمه احمدی،
فهیمه احمدی، و اینکه نبض صدها مسافر رو بله. توی پروازهاشون به دست میگیرن با اعتماد به نفس کامل و این پروازها رو به ثمر میرسونن. پرواز ناموفق خدا رو شکر تا الان نداشتن. تجربه بیشتر از 3000 ساعت پرواز دارن و اینکه باهاشون که صحبت کرده بودن چیزی که از پرواز یاد گرفته بودن و بر من خیلی اهمیت داشت این بودش که پرواز به من سخت کوشی و نظم رو آموخت، چیزی که شاید ما خیلیامون باید، خیلی از بانوان اگر سخت گوشی و نظم رو داشته باشن به خیلی از رویاهای کودکیشون حتما میرسه.
خانم احمدی الان 27 سالشه
الان در 27 سالگی در 27 سالگی متولد سال 60 هستن الان.
بله بله الان پس 22 نه دیگه الان 39 سالشون هست.
بله 39 سال.
خانم احمدی هر کجا که هستید بهتون تبریک میگیم، هم روز زن رو، هم اگر مادر هستید روز مادر رو، و از همه مهمتر اینکه به عنوان نخستین بانوی مهندس پرواز شما مشغول فعالیت شدید، این موفقیت رو هم به شما تبریک.
یه جمله از طرف ایشون بگم
حتما.
خیلی به دل من نشست، امیدوارم به دل بانوان سرزمینمون هم بشین. مثل پروانه‌ای که از پیله بیرون میآید آماده پرواز شد، تو پرواز میکنی تا هر اوجی که میخواهی برسی.
خیلی هم جالب، خیلی هم عالی. خب بانوی بعدی،
بانوی بعدی و من خیلی سلیقه‌ای انتخابشون کردم حقیقتاً.
تو یعنی خودتون که بررسی کردین به دل خودتون؟
آره خیلی به دلم نشست. حالا چرا متوجه
یه کوچولو حق آب و گلم دارید شما تو برنامه؟
دست شما درد نکنه. ممنون. در مورد خانم ارغوان رضایی، ایشون تنیسور هستن.
بله.
ایران متولد نشدن، فرانسه متولد. ایران متولد شدن، فرانسه بزرگ. بله. شدن، همونجا تنیس رو به صورت حرفه‌ای آموختن، مدال کسب کردن، مقام آوردن، اما به کشور خودمون برگشتن، الان مربی هستن.
جدی؟
بله، تو سن خیلی کمی هم، تو سن 23 سالگی مربی تنیس توی ایران شدن و کسب مقام داشتن برای کشور عزیزمون و همینجا این رشته رو به صورت حرفه‌ای ادامه دادن و خب خانوادهشون خیلی حمایتشون کرده بود. اما دلیل این که من خیلی دوستشون داشتم،
فکر میکنم که ورزش، ایشون ورزشکارن.
بله، دلیل این که من خیلی بهشون علاقه پیدا کردم این بودش که ازشون سوال پرسید که اگر شما تنیسور نمیشدین، یک تنیسور حرفه‌ای،
بله،
الان چه کاره بودین؟ گفتن احتمالا ستاره شناس بودم.
به 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 به
به علم نجوم علاقه داشتن، همیشه هر جا میرفتن با تلسکوپشون میرفتن، شبها قبل از خواب ستاره ها رو میشمردن. و اما روزی که پدرشون راکت و تنیس رو میده به دستشون، کلن مسیر زندگیشون عوض میشه و تبدیل میشن به یک قهرمان تنیس و برمیگردن تو کشور خودشون با تمام محدودیت ها و سختی هایی که داشته برای کشور خودشون افتخار آفرینی میکنن. و داشتم به این فکر میکردم که حتی من که ستاره شناس نیستم، اما منم تو بچگی ستاره ها رو میشمردم، اگه یکی راکت تنیس بهم میداد کدومش رو انتخاب میکردم؟
آره واقعا.
شما کدوم رو انتخاب میکردن؟
من اگر به راکت تنیس میدادن، من اتفاقا بچگیم با راکت پینگ پونگ بزرگ شدم. همیشه توی خونمون راکت پینگ پونگ بابامو برمی داشتم، بعدم برای خودم تهیه کرد، بعد این توپای پینگ پونگ برمی داشتم، میرفتم توی اتاق پذیرایی، نه اتاق، یه دونه اتاقی داشتیم که خیلی کشیده و برای مهمونی بود اونجا، بعد با دیوار در واقع پینگ پونگ بازی میکردم. خیلی بازی میکردم پینگ پونگ، خیلی دوست داشتم، خیلی دوست داشتم. شاید خیلی موثره. من الان که فکر میکنم اگر گرایشی کلن به علم پیدا کردم و اومدم سمت فعالیت‌های علمی، شاید یکی از دلایلش اسباب بازی هایی که نمیشه گفت کاردستی ها و وسایلی بودش که چون پدرم معلم بود، از مدرسه بچه ها کاردستی های علمی میساختن برای حرف و فن و علوم و آزمایشگاه، بعضی از اینها رو گاهی با خودش میورد داخل خونه، من اونها رو میدیدم، خیلی خوشم میومد، باهاشون کار میکردم، باز میکردم و دوست داشتم که منم وسایل علمی بسازم. و واقعا خانواده خیلی موثر هستش. یه فاصله بگیریم، بریم بیایم و مجددا بحث رو پی بگیریم. چند تا پیامکم بخونم. ماشاءالله همه پیامکای پروپیمون و الان اگر سیاوشیان اینجا بودند میگفتند که میدونی پیامک چنده، چون خیلی طولانی همه دوستان نوشتن، هر کدوم از پاسخ ها فکر کنم در حد 5 تا 6 تا پیامک باشه. از شما سوال کردیم که به 3881 پیامک بزنید و بگید که خواب نیتروژنی چیه، اگر بهش مبتلا شدیم باید چی کار بکنیم. میتونید تازه با شماره 2265-2104 هم تماس بگیرید و صدای خودتون رو برای ما ثبت کنید که در برنامه پخش بشه. خانم معصوم از گرگان گفتن علت خواب نیتروژنی ازدیاد نیتروژن در خون هست که در اثر رعایت مدت زمانی هنگام قواسیه. البته و آهان گفتم که یکی دیگه از عواملش هم نوشیدن مشروبات الکلی، هرچند به مقدار کم قبل از قواسی خطر ابتلا رو بیشتر میکنه. جواد اسلامی از جهرم پیامک زدن جهرم فارس و ایشون هم گفتن که سلام، به نظر من خواب نیتروژنی خوابیه که توسط کم شدن هوا که توسط سوختن گاز توسط بخاری و یا پیکنیک و یا هر چیز دیگه به وجود میاد که باید فوراً اکسیژن به شخص برسه. یه مقدار کوچولو اگر رو دیکتشون دقت بکنن خیلی هم عالی میشه. عباس احمدی از همدان هم گفتن که سلام و خسته نشید خدمت شما، خواب در زیر آب، حالت بی‌حسی و خواب و خواب‌آلودگی نیتروژن از دیگر بیماری‌های شایعه که مکانیزم آن بسیار شبیه به اکسید نیتروژن یا گاز خنده است که به عنوان گاز بیهوشی استفاده میشه. ممنون که دارید به ما پیامک میزنید، چون تعداد زیاد هست حیفم میاد که نخونم، بازم آخری رو در این بخش میخونم. رضا زارعی از شهرستان قیروکارزین اگر درست خونده باشم گفتن با سلام، زمانی که نیتروژن خون زیاد بشه انسان به خواب نیتروژنی میره و با نوشیدن الکل روی میده و علائم تلو تلو رفتن هست که با نوشیدن آب و نوشیدن های سالم بهبود پیدا میکنه. کاملا مشخصه که دوستان سرچ میکنن از در واقع اینترنت و نتایج رو اعلام میکنن، هیچ ایرادی نداره. هدف ما این هست حتی به واسطه این سوالات شما جستجوی میکنید در فضای مجازی، اگر یک چیزی یاد بگیرید این برای ما کافی هستش. ساعت 9:21 هست و همچنان برنامه رادیوم رو از رادیو جوان گوش میکنید. من مجدداً سوال رو اعلام میکنم که خواب نیتروژنی چیه؟ چجور خوابیه؟ چطور انسان به خواب نیتروژنی ممکنه فرو بره؟ و اگر به خواب نیتروژنی فرو رفتیم باید چی کار بکنیم؟ راه حلش چی هست؟ به 3881 پیامک بزنید یا با شماره 2265-2104 تماس بگیرید. یه دونه پیامک دیگه که الان حمزه از تهران برام فرستادن، گفتن سلام، خواب نیتروژنی زمانی اتفاق میفته که انسان به عمق 60 متری اقیانوس میرسه و در آن زمان انسان دچار سرگیجه و کاهش هوشیاری میشه و برای جلوگیریش هم بایستی از آب بیایم بیرون. ممنون آقا حمزه از تهران که پیامک زدید و تا لحظات دیگه بخش دوم پرونده ویژه رو آغاز میکنیم.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیو، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. پرونده ویژه امروز ما اختصاص داره به زنان موفق عرصه علم در کشورمون که خانم کوشکی قصد داشتن و قصد دارن امروز چند نفر از این افراد رو به شما معرفی بکنن. افراد زیادی هستن که شاید خیلی از شما تو ذهنتون باشه انقدر معروف باشند که شاید مثلا دیگه خیلی نیاز به معرفی نداشته باشه، ولی خب در واقع نفر اول که حداقل معرفی شدن مهندس پرواز خانم احمدی اگر اشتباه نکنم، خیلی جالب بودن. نفر بعدی رو معرفی کنید خانم کوشکی.
نفر بعدی خانم دکتر معصومه فیروزآبادی هستن.
بله.
که یکی از زنان موفق کشورمون. خانم دکتر کسیه که بعد از 12 سال تلاش و تحقیق آزمایشگاهی و تونستن با امکانات خیلی کم، با امکانات نزدیک به صفر و با همکاری، یعنی یک کار تیمی که ایشون بودن و یک دانشجو پزشکی ترم 1، به یک دستاوردی برسن که بازتاب جهانی داشته.
بله.
ایشون تونستن دارویی رو تولید بکنن که از طریق تزریق کمک بکنه به کسایی که زایای نخاعی دارن. ایشون زمانی که کار خودشون رو شروع کردن از 23 سال قبل تونستن کار، یعنی کار خودشون رو آغاز کردن و میگم که با امکانات نزدیک به صفر به همراه یک دانشجوی
داخل ایران هم هستن،
داخل ایران هستن بله. با همراه یک دانشجوی ترم یک پزشکی کارشون شروع کردن، توی آزمایشگاه با هزینه های خودشون کار رو آغاز کردن. انگیزه شون هم برای شروع این کار این بوده که اوایل دهه 70 اگر شما خاطرتون، من خاطرم نیست اگر شما خاطرتون باشه، سال 73-74
من 11 سالم بود اون موقع،
خب من خیلی بچه بودم
بله.
جانبازها رو می آوردن، جانبازهای جنگی رو می آوردن، خب خیلی هاشون زایه نخاعی داشتن
بله.
برایشون دغدغه بوده که ما به این جانبازها، به این عزیزان مدیون هستیم و باید یک کاری براشون انجام بدیم. متاسفانه این کار رو چون اهالی علم غیر ممکن می دونستن با ایشون همکاری نمی کنن، اما این بانوی بزرگوار پاپس نمی کشن و کار خودشون رو آغاز می کنن تا اینکه بالاخره می تونن این دارو رو تولید بکنن و موفق می شن. حتی تو حین کار کردن از یه آقای جراحی کمک می گیرن، ولی انقدر امکانات ایشون در ابتدای کار ابتدایی بوده که اون آقای جراح ایشون رو مسخره میکنه و میگه اصلا امکان نداره تو بتونی همچین کاری رو بکنی. اما ایشون از این تمسخر مسخره شدن ها ناامید نمیشن، بلکه اتفاقا انرژی بیشتری میگیرن و کار خودشون رو جلو میبرن.
درود بر ایشون، درود بر ایشون. اگر که صدای ما رو میشنون، اگر زنده هستند که انشالله هم زنده باشند، روز زن و روز مادر رو به ایشون هم تبریک میگیم. نفر بعدی
خانم افسانه صفوی، بانوی شیمیدان ایران هستن.
خانم صفوی،
بله. ایشون متولد سال 1334 شیراز هستن. تحصیلات کارشناسی خودشون رو سال 50 در دانشگاه شیراز میگیرن و بعد بورسیه میشن و انگلستان میرن، کارشناسی ارشد و دکترای خودشون رو در انگلستان میگذرونن و به عنوان تنها بانویی که تو علوم پایه مدرک دکترا گرفتن و به مقام استادی در ایران رسیدن شناخته میشن و جز چهرهای ماندگار ششمین همایش چهرهای ماندگار انتخاب میشن تو انجمن شیمی ایران. بیشتر از 155 تا مقاله تو مجلات معتبر دارن، 130 مقاله در کنفرانس های داخلی خارجی دارن، راهنمایی و سرپرستی 26 رساله دکترا، 40 پایان نامه کارشناسی ارشد رو دارن و همینطور برنده جایزه علمی بین المللی پروفسور عبدالسلام در ایتالیا در رشته شیمی هستن و به عنوان پرمقاله ترین دانشمند زن کشورهای جهان سوم و برنده نشان دانش که یک عنوان داخلی هست و دارنده عنوان استاد نمونه کشوری تو سال 1380 شدن.
اینقدر
افتخارات ایشون زیاده که من الان لیستم خیلی طولانی تر از این صحبت هاست، مجبور شدم از یه بخشش
درود بر ایشون قطعاً اشاره کردم و عرض کردم که خانم های زیادی در کشورمون به موفقیت های بزرگی در دنیای علم رسیدن. از حالا قدیمی ترها بخوام بگم، در یکی از برنامه های رادیو من اشاره کردم، شاید یکی از معروف ترین هاشون در چند دهه گذشته دکتر آذر اندامی بودن، پزشک و باکتری شناس ایرانی که ایشون مخترع واکسن وبا بودن در کشور اون، از پژوهشگران انسیتو پاستور ایران که به خاطر خدمات علمی ارزنده‌ای که داشتن یکی از حفره‌های برخوردی در سیاره زهره رو به نام ایشون نامگذاری کردن. میدونیم که عرف هست در دنیای علم و ستاره شناسی که بعضی از نقاط سیارات رو به نام افراد تاثیرگذار دنیای علم نامگذاری میکنن. مثلا روی ماه نقاط بسیار زیادی به نام دانشمندان نامگذاری شده، از جمله چندین دانشمند ایرانی هم نقاطی از ماه به نام اونها نامگذاری شده، از جمله در واقع عبدالرحمن صوفی رازی. سیاره زهره چون از گذشته های دور در واقع به خاطر نورانیتش سیاره‌ای بوده که الهه زیبایی بوده و اون رو به بانوان نسبت میدادن، دانشمندان زن رو اکثرا برای سپاس از اونها نام دانشمندان زن رو روی سیاره زهره گذاشتن که خانم اندامی از این جمله هستند و خانم میرزاخانی رو هم که خب داشتیم متأسفانه چند سال گذشته به خاطر سرطان فوت شدن، شاید بزرگترین زن ریاضیدان جهان دیگه بتونیم بگیم ایشون بودن به خاطر معتبرترین جایزه‌ای که کسب کردند.
موج اف ام ردیف 88 رادیو.
ناشنیده های علمی در رادیوم.